را خودمان تولید میکنیم.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزیه کارمصرفه که در درمان انسداد عروق کرنری استفاده میشه.
میتونیم از این اثرات حرارتی برای برش و انعقاد و سیل کردن عروق بزرگ استفاده کنیم.
تولید گازهای طبی و انتقال این گازها تا بالا سر بیمارها و مراکز مصرف.
با استفاده از این دستگاه ما میزان گاز کربنی که بازدمی این بیماران رو میتونیم اندازه‌گیری بکنیم.
اینها گوشه هایی از دستاوردهای ما در حوزه تجهیزات پزشکی است.
تکنیک مدرنی داره به نام وسل سیلینگ که میتونه عروق رو تا قطر 7 میلیمتر سیل کنه که یه تحول بزرگی رو توی جراحی ها ایجاد کرده.
به سراغ کارخونه ای رفتم که مدیر عاملش قبلا وارد کننده بوده و حالا تولید کننده دستگاه همودیالیزه.
از سال 95 وارد تولید شدم. قبلش تو حوزه واردات و کار بازرگانی کار میکردیم.
دستگاهی که نقش کلیه را برای بیماران کلیوی ایفا میکنه، دستگاهی که تنها در دنیا 6 کشور آن را تولید می‌کند.
دستگاه ما قابلیت دیالیز تکرگ داره. اصطلاح علمیش همون سینگل نیدل هست. پمپ‌های این دستگاه تنظیم میشه و با سرعت پایینی میتونه دیالیز کنه. میتونه اون ریسک دیالیز رو به حداقل بکشه. تفکرم برای این بود که بتوانیم یک کاری بکنیم تو کشور که هموطنامون و که همه میشیم اقوام همدیگه هستیم، از این سنت استفاده کنیم. بچه های ما میتونن، یعنی من خودم به این نقطه رسیدم و میدونم که بچه های کشور ما همه این توانایی دارن که به سخت‌ترین نوع تجهیزات، حالا چه تو حوزه پزشکی چه تو آزاریه، رو میتونن بومیش کنن و تولید کنن. نسبت به چیزی که 40 سال پیش 50 سال پیش بودیم و نسبت به چیزی که الان هستیم، میتونم بگم یه رشد 100% داشتیم.
توان متخصصانی که باعث شده تولیدات تجهیزات پزشکی کشورمان به 40 کشور در دنیا صادر بشه. متخصصین این مرز و بوم در این سالها نشان دادن که خواستن توانستن است، اون هم با تولید انواع تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم‌های ظالمانه.
این برنامه ملت مقتدر از رادیو اقتصاد که به شما دوستان تقدیم میشه. تا حدود ساعت 14 با این برنامه همراه شما هستیم و همونطوری که میدونید امروزه پیشرفت‌های روزمره علم و گسترش قابل توجه دامنه دانش پزشکی و همینطور شناخت بشر از بیماری‌ها منجر به تخصصی شدن پزشکی و تقسیم اون به رشته‌های مختلف شده، از جمله رشته تخصصی دندان پزشکی. ارتباط بعدی ما در این لحظه برقرار شده با رئیس محترم اداره دندان پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت که خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب دکتر قاسم صادقی. درود بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در سرتاسر ایران اسلامی در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر صادقی، می‌خواستم ابتدا لطف بفرمایید از وضعیت کنونی این اداره بفرمایید و یک مقایسه داشته باشید با این شرایط با پیش از انقلاب، حالا از جهت توانمندی‌ها، امکانات و تجهیزات.
بله، خواهش می‌کنم. خب واقعش اینه که ما امروزه در نقطه‌ای از به اصطلاح علم دندانپزشکی در ایران قرار داریم که آخرین دستاوردها و فناوری‌ها و در عین حال آخرین اقدامات درمانی که در مهمترین و بهترین مراکز درمانی دندانپزشکی دنیا انجام میشه در ایران هم انجام میشود.
بله.
و هم قابل انجام است. که خب به نسبت به قبل از انقلاب خب تفاوت بسیار فاحشی وجود داره، چه از نظر تعداد همکاران دندان پزشک ما که تربیت شدن در این سالهای بعد از پیروزی انقلاب، چه در خصوص دسترسی مردم به امکانات و خدمات به نسبت سالهای گذشته و دور. شاید یه نکته ای رو که لازمه بهش اشاره بکنم، خب در یه مقطعی تو این مملکت در سال 1354 مجلس شورای ملی وقف قانونی رو به عنوان قانون کمک دندان پزشکان تجربی تصویب کرد، در مقطعی که در خیلی از شهرهای کشور حتی یک دندان پزشک وجود نداشت.
بله.
امروز که خدمت شما هستیم بیش از 41,500 نفر دندان پزشک فارغ التحصیل داریم که از نظام پزشکی شماره نظام پزشکی گرفتن و براشون صادر شده که در اکثر نقاط کشور مشغول خدمتن. در عین حال بیش از 50 تا دانشکده دندان پزشکی در کشور وجود داره، هم از دانشکده های دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که واحدهای دندان پزشکی دارن. در این حال صدها نفر اعضای هیئت علمی در دانشکده های دندان پزشکی مشغول به فعالیت هستن. بیش از 13,000 تا دانشجوی دندان پزشکی الان مشغول به تحصیل هستن در سالهای مختلف به اصطلاح تحصیل و نزدیک به 1,000 نفر هم در واقع دستیار تخصصی دندان پزشکی الان مشغول آموزش هستند در دانشکده دندان پزشکی کشور که هر سال بخشی از اینها فارغ التحصیل میشن و به جمعیت به اصطلاح خادمان مردم به عنوان دندان پزشک یا متخصصین دندان پزشکی اضافه میشن.
بله، یعنی جناب دکتر صادقی میفرمایید که الان خروجی دانشگاهامون یا مراکز علمی در زمینه پزشکی به ویژه حالا بحث دندان پزشکی متناسب هست با نیاز جامعه؟
نه تنها متناسب هست، بلکه بیشتر از در واقع استاندارد موجود جهانی ما الان در واقع دندان پزشک داریم. با توجه به جمعیت 85 میلیونی و 41,536 تا دندان پزشک، البته این آمار تا ماه قبل هستش.
بله.
تا پایان آذر که وجود دارن، در واقع ما به ازای هر 2,000 نفر و شاید هم کمتر از 2,000 نفر یک دندان پزشک داریم که
خوب.
این جزء آمارهای بسیار خوب در سطح دنیا هستش.
بله.
اون چیزی که در واقع تعریف شده به عنوان نرم دندان پزشک برای جمعیت، هر 3,000 تا 5,000 نفر یک دندان پزشک رو در واقع به عنوان یک استاندارد قابل قبول در پیش گرفتن. اما خوشبختانه ما امروز به ازای هر 2,000 نفر جمعیت کشورمون یک دندان پزشک داریم. البته ممکنه سوال پیش بیاد چرا وضع در واقع دسترسی به دندان پزشکی تو بعضی از مناطق محروم و کم برخوردار به اصطلاح شرایط مطلوبی نداره. این به جهت در واقع اشکالی هست که در توزیع در واقع این همکاران وجود داره و به جهت اینکه باید امکاناتی فراهم بشه که امکان جذب همکارای ما در نقاط محروم باشه و این سالهای گذشته به خاطر مسائل تحریم و بودجه خب این امکان برای وزارت بهداشت خیلی فراهم نبوده. حالا یا توزیع نامناسب هست، ولی به سرانه جمعیت یکی از بهترین سرانه ها رو در کل دنیا مانده.
بله، اتفاقا جناب دکتر صادقی من میخواستم وارد بحث خدمات هم بشم که اشاره فرمودید، چون به هر حال به این دلیل که آمایش سرزمینی به نوعی بازتاباننده توسعه بلند مدت کشور به حساب میاد، ما باید ببینیم که انشاءالله در این طی سالها در مناطق گوناگون کشورمون این خدمات پزشکی، حالا بحث دندان پزشکیه، به طور مطلوب توضیح شده یا نه که اشاره فرمودید. امیدواریم که در سالیان آینده، نخ چندان دور البته، این تقسیم بندی متناسب باشه.
انشاءالله. بله، ما هم امیدوار هستیم و دوستان ما دارن برنامه هایی رو اجرا میکنن و تدوین میکنن که خب با توجه به اینکه یکی از تأکیدات دولت 13 شخص آقای ریاست جمهور و وزیر محترم بهداشت در واقع در برنامه‌شون که به مجلس شورای اسلامی ارائه دادن خدمات دندانپزشکی بود، دو تا بحث الان جدی در اداره دندانپزشکی وزارت خونه پیگیری میشه، یکی نظام ارائه خدمات دندانپزشکی دولتی هست و یکی هم بسته بیمه پای دندانپزشکی که اگر این دوتا اتفاق انشالله بیفته، به خصوص بسته بیمه پایه که مصوب هیئت وزیران هست و تکلیف وزارت خونه هست و وزارت بهداشت، امیدوار هستیم تا بخش زیادی از این مشکلی که الان به اصطلاح اشاره کردیم بهش در واقع رفع بشه و مردم بتونن در سالهای آینده دسترسی مطلوب‌تری به خدمات دندانپزشکی داشته باشن.
انشاءالله. عرض کنم جناب دکتر، میدونیم که لازمه توسعه و پیشرفت در هر کشوری بدون تردید مطالعات هست، تحقیقات هست، پژوهش هست و دسترسی به علوم جدید و دانسته‌های تازه. میخواستم ببینم که تحقیقات در حوزه دندانپزشکی تا کجا هست، چقدر روز آمده و چقدر ادامه پیدا میکنه، آیا این آموزش ها صرفا در داخل یا ممکنه تبادل دانشجو یا به هر حال سمینارها و نشستهایی با سایر کشورها وجود داشته باشه؟
خب ما در حوزه تحقیقات دندانپزشکی الان در واقع حداقل 4 مرکز تحقیقات معتبر داریم، یکیش در دانشگاه علوم پزشکی تهران هست، شهید بهشتی هست، اصفهان هست و مشهد. بله. که اینها در واقع به عنوان مراکز تحقیقاتی دندانپزشکی فعالیت دارن. خب برونداد این مراکز صدها مقاله و طرح پژوهشی مصوب هست که در جهت کاربردی بودن اونها هم خیلی تلاش شده، خوشبختانه با توجه به دانش بالایی که همکاران متخصص ما و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های دندانپزشکی دارن، از نظر ارتباط با مراکز علمی دنیا و همینطور در واقع ارجاعاتی که مراکز معتبر به یافته‌های همکاران ما میکنن در مقالات علمی و رتبه بندی ها، خب یک شاخص قابل قبولی رو برای ما به دنبال داشته. تو بحث در واقع پژوهش‌ها و تحقیقات، علاوه بر اینکه در واقع این مراکز وجود داره، در همه دانشکده‌ها پایان نامه‌های دانشجویان در واقع نوعاً سعی میشه به سمتی بره که تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی داشته باشه که بتونه نیازهای بومی مملکت رو در این حوزه برطرف بکنه. علی‌ای حال خوشبختانه تعداد زیادی مقالات علمی چاپ شده داریم در مراجع معتبر علمی دنیا. در این حال ارتباطات خوبی با مراکز علمی دنیا، انجمن‌های علمی ما دارن و دانشکده‌های ما، به خصوص در واقع دانشگاه‌های مادر ما تو حوزه دندانپزشکی، در قالب تفاهم‌نامه یا همکاری‌های مشترکی انجام میشه. البته متأسفانه تحریم و در این حال کرونا تو 2 گذشته خب یه مقداری این مسئله رو کمرنگ کرده تو ارتباط با مراکز علمی دنیا. حتی در یه مقطعی خب تهیه در واقع جورنال های چاپ شده در دنیا در ارتباط با دندانپزشکی هم برای همکاران ما مشکل بود، به خاطر اینکه امکان ارسال در واقع پول برای اون جاها وجود نداشت. درسته. یا در این حال برای چاپ مقالات همکاران ما که خب تلاش شد تو این سالها به هر نحوی میشه این مشکلات کمتر بشه. امیدوار هستیم که در واقع با توجه به اینکه شرایط کرونا پیش بینی میشه در سال آینده یه مقداری مدیریت بشه و در این حال ما هم مراکزمون خودشون رو در واقع وفق دادن با اینکه با شرایط کرونا کنار بیان، بتونیم فعالیت‌های در واقع پژوهشی و علمی رو دوباره برگردونیم به
انشاءالله
سطح سال 2019 و قبل از.
امیدواریم. خیلی ممنونم جناب دکتر صادقی. یک شعاری هست که به ویژه در حوزه پزشکی بیشتر کاربرد داره و واقعا کاربردیه، که پیشگیری بهتر از درمانه. می‌خواستم ببینم که من فکر میکنم اولا خود حوزه پزشکی طبعا داره مجلات یا روزنامه چیزی هست که مقالات رو میتونه در اختیار دیگران قرار بده به غیر از خود پزشکان عزیز ما یا متخصصان. اگر اینجوریه که چه توصیه‌ای دارید این اطلاع رسانی به چه صورتی انجام باید بشه؟ در غیر این صورت چه همکاری دارید با رسانه‌های جمعی به ویژه رسانه ملی که بتونه این به هر حال پیشرفت‌ها رو انعکاس بده، این توصیه‌ها رو به مردم بگه، این اطلاعات رو در اختیارشون قرار بده؟
بله، یکی از جاهایی که واقعاً به اصطلاح زمینه عینی ظهور و بروز داره بحث دندونپزشکیه که پیشگیری تو اینجا در واقع واقعا ارزان‌تر و بهتر از درمان هست. خب توی دنیا هم تجربیات خیلی خوبی وجود داره، به خصوص کشورهای اسکاندیناوی و اروپایی در حوزه پیشگیری سرمایه گذاری زیادی کردن.
بله.
و در این حال بیمه‌ها هم به کمک اونها اومدن و طوری هست که الان مثلا در کشورهای شمال اروپا مثل در واقع سوئد و به اصطلاح کشورهای دیگه اسکاندیناوی ما رسیدیم به جمعیت 50% کریسفری، یعنی نصفی از مردم فاقد هر گونه پوسیدگی هستن، جمعیت های 60 سالشون. خب این مستلزم اینه که ما هم رویکردمون رویکرد پیشگیرانه باشه که تو این سالها وزارت بهداشت سعی کرده به اون سمت حرکت بکنه. شبکه بزرگی از در واقع مراکز بهداشتی درمانی ما که نزدیک به 3100 تا مرکز میشن واحد دندونپزشکی دارن، خدمات سطح 1 که نوعاً خدمات پیشگیری اونجا داره توسط همکاران من در معاونت بهداشتی ارائه میشه به مردم در نقاط دور و کم برخوردار و محروم هم همینطور. البته خب ممکنه در اجرای برنامه ها اشکالاتی وجود داشته باشه که خب دوستان ما در حوزه معاونت بهداشتی در تلاش هستن که این رو برطرف بکنن که عینی تر باشه، اما خواهش من این هست از مردم که هرچی سرمایه گذاری بکنن روی معاینات مرتب دوره‌ای به دندونپزشکشون یا مراکز دندونپزشکی و به خصوص رو بچه ها توجه بیشتری خانواده ها داشته باشن.
بله.
خیلی کمک میکنه به این که هزینه های سرسام‌آور دندونپزشکی که در همه جای دنیا هم خدمات گرونی هست از جیب مردم پرداخت نشه. و تو این حوزه خب به تبع رسانه ملی نقش بسزایی داره به جهت دسترسی فراوانی که مردم به رسانه ملی دارن و پوشش مطلوبی که رسانه ملی داره در اقصا نقاط کشور.
بله.
میتونه در واقع تو این حوزه کمک کننده ما باشه، هم با پایش برنامه های ما با رویکرد در واقع نقادانه، هم با انعکاس مطالبات مردم و در این حال انعکاس مشکلات ما به مسئولین در واقع ارشد تصمیم گیرنده در نظام و بیمه ها. بله که بله. این خیلی کمک میکنه، چون اگر بیمه های پای نیام کمک ما و کمک وزارت بهداشت برای اینکه ما بسته بیمه پای دندونپزشکی داشته باشیم این همه جای دنیا، عملا این زحمات هدر میره و این مطالبه به حق مردم رو خب رسانه ملی
بله.
من خواهشم اینه که بیشتر دنبال بکنه تو بحث بسته بیمه پای دندونپزشکی، کمک خادمان خودشون در به صلاح وزارت بهداشت باشن که انشالله مجلس شورای اسلامی که الان در حال تدوین بودجه 1401 هست و دولت محترم هم روی کردش کاملا روی کرد سازنده و حمایتگرانه هست، بتونیم انشالله برای سال 1401 ما بسته بیمه پای دندونپزشکی رو برای مردممون تو افتناهات کشور داشته باشیم.
متشکرم، آرزو میکنم واقعا به این نتیجه مطلوب برسیم. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر صدیقی، لطف فرمودید، با شما بزرگوار، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، منم از جناب علی و همکارانتون سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ.
خواهش میکنم، روز بخیر. بله، مطمئنن تمام تلاش هایی که صورت میگیره در حوزه پزشکی، بهداشت، درمان در جهت سلامت فرد افراد این جامعه است. خیلی ممنونم که همچنان لطف میکنید، ملت مقتدر رو میشنوید از رادیو اقتصاد. دعوت میکنم شرمنده بخش دیگری باشید.
ما اصلیمون عربه هم تن که شرایطی مبارسان شرایطی بهترین مبارسان هم دیگه خیلی ظریف کردن اومده اینجا خیلی هم راضی هستم ایران در زمین درمان خیلی موفق.
تقریبا 6 ماهی میشه که به ایران اومده محمد عراقی و برای درمان بیماریش که یک نوع سرطانه ایران رو انتخاب کرده. درمان محمد از طریق پیوند سلول‌های بنیادی انجام شده.
همونطور که اسمش مشخصه یک سلول اولیه است.
سلول‌های بنیادی مادر تمام سلول‌های بدنه که توانایی تبدیل به تمام سلول‌های بدن رو داره.
از سلول‌های بنیادی خونساز که از خون، مغز و استخوان و خون بنده ناف به دست میاریم برای درمان بیمارانی که مبتلا به سرطان‌های سیستم خونساز هستند و برای بیماری‌های خوشخیم خونی مثل تالاسمی و انواع دیگه استفاده می‌کنیم. حال شما چطوری؟
من دقیقاً شیمی درمانی داشتم و بعد از شیمی درمانی تشخیص دادن که باید پیوند انجام بدن.
ما بجز سلول بنیادی خونساز سلول بنیادی دیگه‌ای رو داریم تحت عنوان سلول بنیادی مزانشیمی که این سلول قابلیت تمایز به عصب، عضله، غضروف، استخوان رو داره. به همین دلیل در بیماری‌هایی که به نوعی ما صدمه سلولی رو داریم توی این ارگانایی که خدمتتون گفتم از سلول‌های بنیادی مزانشیمی دارن استفاده می‌کنن.
آقای معروفی هم پس از 17 سال در دورنج آرتروز زانو و مفصل لگن پزشکان تشخیص میدن سلول‌های بنیادین توی مفصلش تزریق بشه.
با این تعمیداتی که شده اینقدر باز میشه زانو ما جمع نمی‌شد الان اینقدر میاد بالا.
صنعت سلول درمانی و استفاده از سلول‌های بنیادی اولین بار در سال 1376 به دنیا معرفی شد. ایران هم پس از 5 سال کار خودش رو در این زمینه آغاز کرد.
بیشتر از 10 تا در کشور در واقع تو دنیا وجود ندارن که در واقع فناوری به سطحی رسوندن که بتونن تولید انبوه سلول رو انجام بدن و بتونن در واقع توی بازار و مارکت و بیمارانشون ازشون استفاده کنن. این در سطح دنیاست که در منطقه هم که مطلقاً یک همچین کشوری رو نداریم که تا این سطح پیشرفت کرده باشه و ما در واقع توی منطقه جزء کشورهای پیشرو هستیم توی زمینه.
حوزه سلول‌های بنیادی در 20 سال اخیر تحول شگرفی در کشورمون داشته، به طوری که در آینده میتوان روی اقتصاد اون حساب کرد و اون رو به عنوان مزیت نسبی کشور به حساب آورد.
خب همراهان عزیز، به این ترتیب لحظات پایانی ویژه برنامه ملت مقتدر از رادیو اقتصاد رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. این برنامه به تهیه کنندگی آقای پرویز جمالی تقدیم شد، با هماهنگی خانم فروزان امیدی، صدا برداری مصطفی قهرودیان عزیز و ارادتمند شما بنده ناصر قوامپور. سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود و در پناه حق باشید.
بخیر باشه شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه در کنار ما هستید و برنامه‌های بخش اول رادیو اقتصاد رو شنیدید. سپاسگزاریم انشاءالله پسندیده باشید. به پایان برنامه‌های بخش اول رسیدیم. پایان بخش برنامه‌های امروز برنامه یک سوال یک کتاب هست که تقدیم حضورتون خواهد شد. انشاءالله همکارانم در ادامه با بخش دوم برنامه‌ها محضر شما شنوندگان عزیز خواهند بود. من اعظم صادقی به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری از شما خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر. یک سوال یک کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب بنده کتاب امام هادی علیه السلام هست که به تحلیلی بر تاریخ و سیره حضرت امام هادی علیه السلام و زیارت جامعه کبیره پرداخته است.
در یک سوال یک کتاب امروز همراه شدیم با دکتر محمد هادی یدالله پور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل و همینطور نویسنده یک کتاب امام هادی علیه السلام، که از انگیزه های نگارش این کتاب برامون بگن.
کتاب امام هادی علیه السلام رو از این جهت بنده به نگارش اون توجه کردم، با اینکه درباره زندگی امامان معصوم کتاب‌های متعددی به رشته نگارش در اومده، از اون جهت بنده به این کتاب توجه کردم که امام هادی علیه السلام ویژگی‌های خاصی رو در مبارزه با غلو و جریان غلو سازان و قالیان و مبارزه با خرافات در دوره حیات مبارکشون داشتن و زیارت جامعه کبیره که یکی از پرمعناترین و معارف بلند اون هم نظیره در میان زیارات ما از امام هادی علیه السلام هست. با توجه به شرایط زندگانی امام هادی علیه السلام که در دوره پنج حاکم و خلیفه عباسی زندگی می کردن، بنده این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن. در کتاب زندگانی امام هادی علیه السلام که تحلیلی بر تاریخ سیره و بحث زیارت جامعه کبیره هست، به تعدادی از سوالات که مطرح بوده در حوزه زندگانی امام هادی علیه السلام توجه شده. یک بخش به ولادت و امامت امام هادی علیه السلام توجه شده. در حوزه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی امام هادی علیه السلام مورد بررسی قرار گرفت. فصل‌های این کتاب به صورت مجموعه پرسش‌ها در حوزه‌های مختلف است. مثلا دو سوال در حوزه ولادت و امامت امام هادی هست، سه یا چهار سوال در حوزه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی امام هادی علیه السلام هست و سوالات متعددی در حوزه فعالیت‌های فرهنگی اعتقادی امام هادی علیه السلام پاسخ گفته شده. تعدادی سوالات در حوزه یاران امام هادی علیه السلام و شاگردان امام هادی علیه السلام توجه شده. اولین شخصیت رو که معرفی کرده است حضرت عبدالعظیم حسنی است که حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری واقع شده و هر روز زائران زیادی رو به سمت خودش جذب میکنه. حضرت عبدالعظیم حسنی در مدت عمر با برکتشون با چهار امام از امامان معصوم شیعه هم عصر بودند: امام موسی کاظم، امام رضا علیه السلام، امام محمد تقی و امام علی النقی که امام هادی علیه السلام هست. بخشی هم به شهادت امام هادی علیه السلام توجه شده و در بخش پایانی تحلیلی بر سند زیارت جامعه کبیره که از امام هادی علیه السلام نقل شده مطرح شده که بخش دوم از این کتاب به شمار میاد و پیشنهاد بنده به خوانندگان این کتاب این هست که این کتاب در حوزه زیارت جامعه کبیره هم تحلیل سندی و رجالی رو به دقت مورد توجه قرار داده و هم بررسی فقه الحدیثی و محتوایی زیارت جامعه رو مورد توجه قرار داده و در حوزه مبارزه با خرافات در حوزه های مذهبی این کتاب پاسخگوی سوالات عزیزان می تواند باشد.